بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. کل بود سر این که نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاس از بیان دلیل مذکور دانسته می شود که جسم جامد به حرکت جوهری در تحت تبیر متفرد به جبروت نطفه و علقه و مزغه می شود که الحمدلله حرف روشنه. پس خود به خود آقا مطلب شریف جسمانیت الحدوث بودن نفس و روحانیت البقا بودن اون مهمان سفره مطلب عظیم و شأن حرکت جوهریه. اگر حرکت جوهری را اثبات نشه و نکنیم، این اصل شریف جسمانیت الحدوث هم قابل اثبات نیست. وگرنه نطفه که حامل نفس قوه نفس شدن هست، بخواهد ذات نطفه جسم طبیعی او اون صورت جسمیه نوعیه او حرکت جوهری نداشته باشه، خب چجوری میشه که نطفه مادی بشه نفس نباتی، بشه نفس حیوانی، بشه نفس انسانی و همینجور تا به مقامات عالیه روح قدسی و تا به مرتبه شریف روح اللهی تشرف حاصل کند که اما سوال اون روح را به خودش اسناد بده و فرماید نفخت و فیه من روحی. تو این با حرکت جوهری میشه دیگه، وگرنه ذات و جوهر طبیعت نطفه ساکن و بی حرکت و اینها باشه، فقط صرفا کمی نطفه داره حرکت میکنه، کیف او داره متحول میشه. خب حرکت کمی و کیفی اینا هم اعراضن. اعراض چگونه تونسته جوهر طبیعت نطفه را به وسیله حرکت خودش اون قوه در او را به صورت جوهر مجرد در بیاره، جوهر مجرد عقلی کنه، فوق عقلی بفرماید؟ راه نداره. پس روی حرکت جوهری است که باید این مطلب حل بشه. و شاید هم آقایان مشایی هم که تن به جسمانیت الحدوث نفس ندادن، خلاصه گفتن نفس از ابتدا به صورت روحانی هست، یعنی مجرد هست، شاید چیزی که در ذهنشون خلجان میکرد همین که حرکت جوهری رو نمیتونستن چون بپذیرن، نتونستن تن به او قضیه در بدن که توبه اگه بخواد جسمانی باشه حرکت جوهری رو که نپذیرفتیم محاله. و پس جوهر این شیء مادی چجوری باید مجرد بشه با حال این که جوهر حرکت نداره اصلا؟ این که میبینید بحث خیلی گره میخوره. این مطلب حدوث نفس به صورت جسمانی یا به صورت روحانی مع البدن، این به بحث حرکت جوهری گره میخوره. اگر اثبات حرکت جوهری شد، جسمانیت الحدوث بودن نفسم پذیرشش راحت آسانه. اگه اثبات نشد که خب مشکل هست در این که میبینی. ولی زمی فرمان که سر این که نفس جسمانیت الحدوث است و در مقام بقایش روحانیه از همین دلیلی که الان گفتیم روشن میشه. چرا؟ برای این که تو دلیل گفتیم که اگه بخواد در جواهر عالم طبیعت و ماده حرکت نباشه، حق وصول به غایت برای قافله موجودات و به خصوص برای نفس انسانی که امام این قافله هست تحقق نمییابه، از هیچ موجودی به هدف نمیرسه. الان به نطفه بگیم هدف تو چیه؟ میگه علقه شدنه. خب تو چجوری علقه بشی که حرکت جوهری نداری؟ فقط کم به تو عوض بشه علقه میشی؟ که نمیشه که. و چجوری به علاقه بگیم هدف تو چیه؟ میگه هدف من مزغه شدنه، چون قرار شد هر مرتبه ای مرتبه بالاتر خودش رو که غریبه به اوست رو هدف قرار بده دیگه. چون چون تا به اون مرتبه ما فوق مباشر خودش نرسه، خب نمیتونه به مرتبه بعید بالاتر راه پیدا کنه. اون وقت به علاقه بگیم شما هدفت چیه، بگی مزغه است، و در این حال ذات من تو همون علاقه بودن همچنان ثابته، دیگه تکون نخوردیم ما، فقط کم و کیف ما عوض شده. خب از تو چجوری مزغه میخوای بشی؟ تو چجوری میخوای جنین بشی؟ چجوری میخوای اون قوهی که در این ماده نطفه بود، ماده نطفه حامل اون قوه بود، اون قوه امر عارضی است الان بر این ماده نطفه یا بر صورت جسمیه این نطفه؟ اون وقت اون ماده امر عارضی ایشون چجوری یک دفعه شده نفس نباتی؟ چجور شد نفس حیوانی؟ از کجا شدی؟ تو که ذاتاً ساکت و آروم بودی، که هیچ حرکتی نداشتی و میخواد یه شیئی از قوه به فعلیتی برود، خب باید حرکت کنه. خروج شیء از قوه به فعل یعنی حرکت، و لذا شیئی در قوه باشه و ذات قوه بودن او ساکن متحرک نباشه، بعد ناگهانی یک دفعه دیدیم علقه شد، یک دفعه دیدیم نفس نباتی شد، نفس انسانی شد، پس کجا تو شدی آخه؟ حرکت نفس نباتی شدن فعلیته، نفس حیوانی و انسان شدن بالفعل شدنه. تو که فقط قوه بودی، حرکت هم که نداشتی، چطور شد یک دفعه به فعلیت رسیدی؟ وان این که خروج از قوه به فعلیت پیدا نکردی، اون مخرج از نفس به کمال تو را از قوه به فعلیت بیرون نبرده، یک دفعه بالفعل شدی. این راه نداره اصلا، اینه که اصلا حرکت جوهری اگه به خود نباشه این مسائل معنا نداره. تازه آدم تعجب میکند از مثل مرحوم جناب شیخی که این همه ماشاءالله زاهدیتم در فلسفه. شما رو ببینید که این نطفه داره از نطفه بودن علقه میشه، مزغه میشه، جنین میشه، و کسرون العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، و اینها و چطور نطفه بدون حرکت ذاتیش یک دفعه علقه میشه، چطور مزغه میشه، چجور شد ایشون نتونست حرکت جوهری رو بپذیره. مطلب که خیلی به یک تعبیری صاف و روشنه. حالا یا این آیون فرمودن از بس که ما به اینها بله علاقمند هستیم و مطلبشون تو دلمونم به برهانی که داشتن نشسته، برای ما اینقدر روشن شده که داریم الان به شیخ به این عظمت بله یه بچه‌ای داره به این بزرگی داره جسارت میکنه، یا بالاخره گاهی آیون و علما از بس که بزرگ بار هستن در یک جای بسیار جزئی خیلی پیش پا افتاده همچو سر میخورن، لغزش میگیرن، میفتن که باور نمیشه آدم. بله مثل این که مثلا مالک اشتر زرنگ بله کتلته کرده جنگ دیده خورد شده میدان نقشه های معاویه و اینها به دبیاد به دست یه پیرمردیه اصلی یه آبی چیزی بهش بدن و راحت توی بیابونی برو شهیدش بخورم، اصلا آدم ذهنش نمیاد. اه مالک جان تو میدان سفین دیدی، تو ما نامردی های امراض دیدی، شما در همه جا توطئه ها و مکر اونها رو تو داشتی از بین میبردی، اما اینجا چجوری شد که در مسیر این مسافرت به این عظمتی که نماینده امام امیرالمؤمنین هستی، اون نامه به اون عظمت تاریخی رو تو داری حملش میکنی، این چی شد تو دستی پیر مرده؟ مثلا حالا فکرشو نکردی تو که این امراض رو شناخته بودی، نقشه های او رو بارها دیدی، ماوی میبینی بزرگ مردان دلیر شجاع وقتی موقعی که مرگشون فرا برسش یا شهادتشون فرا برسه، انگار اون چنان خداوند عقلشون رو میدوزده که این همه اینا از دستشون میره، لغزش میفته، آنی میبینی که به شهادت میرسن به اندک چیزی، یه چیزی که اصلا بله نباید روش حساب کرد. اینجا هم تو وادی علم میبینی شیخ و رئیس این کتلهای در تمام مطلق علوم رو با چه سرعتی با چه استعدادی در میره و میاد حرکت جوهری میگه نه امکان نداره حرکت جوهری باشه. ای قربونت بریم، پس تو نطفه چجوری علاقه کردی؟ علاقه چجوری مطلق میشه؟ بعد این بذر درخت، این هسته خرما، واقعا الان که هسته هست اون فعلیت آثار فعلیت کمال جوهری درخت خرما رو نداره، مگه آثار درخت خرما از جوهر درخت خرما نیست؟ پس چرا این آثار الان از این با این هسته خرما چرا بر نمیخیزه؟ چرا این آثارشون نداره؟ چی شده هسته خرما داره این همه آثار وجودی ازش میاد و آثاری هم که میدونیم میاد از جوهر بر میخیزه؟ خب پس این هسته خرما یا فعلیت که نداشت الان که الان فعلیت داره، آقای شیخ و رئیس در دست تو هست فعلیت داره، این از او آثار جوهری درخت صادر میشه؟ نه. خب از چجوری شده جوهر او ثابت شد و کم او فقط بله رشد کرده، این همه آثاری که مربوط به جوهر درخت است از کم او صادر شده؟ چجوری شده حرکت جوهری نخواستی بپذیری؟ بله حالا میپذیرفتی و به تعبیر مرحوم جناب آخون حالا کجا وحی منزل شد که حتما ما باید در حرکت باید موضوع ثابت داشته باشیم؟ خب بله اگه حرکات در اعراض بود و یه موضوع میخواییم، اما اگه حرکت در جوهر بود خب موضوع نداشتیم، بلکه موضوع حرکت و خود حرکت اینا همه یه حقیقت میشن که جناب آخون حل فرمون. به هر حال بله چطور شده این مطلب به این واضحی به این روشنی که این همه جواهر دارن از قوه به فعلیت میرسن، تبایی جوهری اشیا همینجور غافله مجموعه عالم جسمانی داره از قوه به فعلیت میرسن و جنابالی شیخ و رئیس اون روز که نطفه بودی پدر و مادر و بچه بودی کجا و الان که شیخ و رئیس بیش از 1000 سال و اینا هستی که هنوز آثار تو در سطح جهان به عنوان اقوال مسلم مطرحه، تو اون روزی که بچه بودی کجا و الان این شیخ و رئیس کجا؟ این آثار جنابالی از جوهر ذات تو نیست یا فقط همون بدن تو بزرگ شد و قد 1 متر 2 متر کردی مثلا حجم پیدا کردی؟ نمیتونی بگی جوهر من حرکت نکرده، اون ذات بدن من متحرک نبوده، ذات نفس من متحرک؟ پس چجوری حرکت جوهری رو قبول نکردی و حالی که تو شیخ و رئیسی الان؟ و اگه حرکت جوهری نباشه دیگه شما شیخ و رئیس نبود باشی که این تو. خب تازه نفسم که اولین بار آمده با قول شما برای عالم ماده، چون موجود مجرد بود دیگه، آمد برای عالم ماده حدوثاً در اینجا تعلق به بدن پیدا کرده، این نفس چطور شد عقل حیولانی بود الان شیخ و رئیس عقل بالفعله، الان خاتم انبیای عقل بالمستفاده، الان خاتم انبیای متحد با عقل اوله؟ اون چجوری شده جوهرش که حرکت نکرد؟ اون جوهر ذات نفس ناطقه که حرکت نکرده باشه، پس چی شد یک دفعه اینجوری شده؟ و به هر حال آقا حرف حرف میاره یه مقداری و حرف خیلی روشن، اما چی شده؟ این فقط همین که ما در حرکت چون موضوع ثابت میخواییم، همین که گیرشون انداخته و دست از حرکت جوهری کشیدن و مرحوم آخوندم فرموندم اونجور موضوع ثابت اونجوری چه ضرورتی داره؟ کی گفته حالا؟ بله چون مشابه حرکت جوهری پی نبود، حرکات در اعراض رو پذیرفته. خب بله همونجوری که وجود اعراض محتاج به جوهر است، خب حرکات در اعراض هم محتاج به جوهری هستند و موضوعی. اینجا درست، اما این معناش این نیست یعنی هر کجا حرکت هست موضوع ثابت میخواد. نه، در اعراض که حرکت موضوع میخواییم، چون اصلا وجود اعراض به جوهر قائمه، اما معناش این نیست که هر کجا حرکت هست موضوع میخواییم، موضوع ثابت که تا گرفتار شدید خودتون رو. ولی اینجور پس جسمانیت الحدوث بودن نفس از همین دلیل نهم میبینی روشن میشه که جسم جامد نطفه به حرکت جوهری در تحت تدبیر متفرد به جبروت، جبروت هم که داریم میگیم بله دیگه این از صیغه مبالغه هم هنوز بله شدیدتر، بله که عظیم نه و فرض جابر نه جبار نه، بلکه جبروت اصلا این جزء عظمت که کارش جبران دیگه، دم به دم از ناحیه فاعل علل اطلاق وجود صمدی دم به دم از اون ناحیه اشراقات است و اون اشراقاتش جبران کننده یه نقص تمام شؤون وجود صمدی است که همه دارن به اشراقات او و جبران نقص میکنن از خودشون، ولذا تمام اشیا در تحت تدبیر متفرد به جبروت هستن. اونم این تدبیرم فقط مال جبروته و برای همین از قوای روبای حق متعال در عالم عقل همه را گاهی تعبیر میکنم ملکوت عالم، گاهی میفرمان جبروت عالم، که جبروت عالم فرشته ها و ملائکه موکلین هم میشه که به تعبیر روایات ما، حالا به زبانی فرمایش صاحب اسمت فرمود که همه بفهمن، و فرمود که بالای سر هر شیعی در نشعه طبیعت ملک موکلیه داره او را میفرفرانه، ولذا اینو میگم متفرده به جبروت، دیگه انفرادیه، تعدد بردار نیست، همه مطلقا در تحت نظر اون تدبیر جبروت هم که نطفه و علقه و مزغه میشه و این قطره آب کذایی میشه، نطفه علقه مزغه خوامی اندازن نه، و به مقام خیال و عقل مجرد میرسن. الله اکبر. یخرج صاف یخرج الحیه من المیت، اون مخرج نفوس، این کلمه مخرجی که آقا در کتاب ها دارن مرحوم آخوندن به کار گرفته، این همین آیه، از همین آیه یخرج الحیه من المیت از این آیات گرفته شده، یا والله مخرجون مثلا ما چه فی بتونه امهاتکم چه مثلا، یا یخرجکم من بطون امهاتکم، از این کلمات مخرجون یخرج و اینها ماورای طبیعت و غیب را می فرمایند مخرج نفوس از نقص به کمال، ولذا اون مخرج میاد حی را، نفس ناطقه انسانی را، حی را، موجودی که ذاتش عین حیاته و حیات او حیات ذاتی است، به خلاف جمادات که حیات اونها ذاتی اونها نیست، علم و ادراک اونها ذاتی همین مادهش نیست، بله هر موجود مادی طبیعی به لحاظ حقیقت عقلانیش و وجود عقلانیش بله هم حیه هم و مریده هم علیمه هم حکیمه، و این درخت این سنگ این چه این مرتبه تنزل یافته از اون درخت حقیقیه که مثل افلاطونی باشه، به تعبیر قرآن ملائکه ملائکت الله باشن، ملائکه موکل باشن. اینجا لفظ ملائکه را همیشه آقا با توجه داشت که بله ملکه هر شیء دارایی اون شیء، حقیقت اون شیء، یکی از معانیش، ولذا ملائکت الله یعنی وجودات عقلی اشیاء مادی، هرچه را که در اینجا میبینید آیات الله هستند دیگه، اینها مرتبه نازله حقیقت خودشونن، اینا رقیقت اون حقیقتن، حقیقتشون عقلیشونه، این چوب، این سنگ، این خاک یک وجود مادی طبیعی به صورت جسمی یه نوعی یه کذایی داره که در نشأه طبیعته تو این مرتبه، و همین سنگ و چوب و آب و خاک یه وجود مثالی هم دارن در سیر نزولی در رتبه عالم مثاله، همین سنگ و چوب و اینها در سیر نزولی با در مرتبه عقلانی وجود عقلی هم دارن، بله حالا این سنگ و چوب به لحاظ وجود عقلیشون می فرمایید که اینها و حیات دارن، علم دارن، اراده دارن، اینها دارن، اما از این که الان بخواییم فقط در همین شأن مادیش متوقل بشیم، حیات او ذاتی او نیست، علم او ذاتی او نیست، بله اگه ذاتم بگیم هست به لحاظ مرتبه عقلانیش باید گفت ذاتی اوست، نه به لحاظ مرتبه مادی او، حالا این کجا و نفس ناطقه انسانی هم که تنزل یافته از وجود عقلیش هست از عالم عقل در قوس نزولی، ایشون کجا، ایشون نخیر، اصلا خود نفس الان میبینید یک پارچه حیات شعور علم و اراده سمیع بصیر، تازه اونچنان این اوصاف در ذات او فرو رفته است که وقتی از ذاتش تنزل پیدا میکنه در مرتبه بدن خودش رو این اوصاف نشون میده، خب این بدن الان انسانی که در تحت تدبیر نفس هست کجا و که پا حرکت کنه، دست حرکت کنه، اینجوری نشسته اونجوری داره میلیسه، نگاه میکنه، میخونه، مطالعه میکنه، ای خدا وعلا این جسم اینه، این کجا و بعد یه روزی که نفس از این جسم طبیعی دقت علاقه بفرماید میبینیم بله همین چند کیلویه، بله جسم چند ده کیلویی هست و اما نه راه بره، نه بنشینه، نه بخوره، نه حرف بزنه، نه بنویسه، نه ببینه، ای خدا چیت شده. میگه اینها همه حیاتی که از ما متجلی بود حیات ذاتی ما نبود، حیات نفس ناطقه بود که به صورت اضافه اشراقی بر ما اشراق میشد و ما محل ظهور حیات او بودیم، ما محل تجلی آثار اون حقیقت بودیم که الان اون حقیقت از ما قطع علاقه کرده، دیگه آثارش در من نمودار نیست و هیچی، من بیچارم شدم دوباره بازی جسمی از این اجسام نظام هستی همی که بودن، این همه سنگن، چوبن، آبن، خاکن، یکی هم هست و دوباره دارم بر میگردم میرم در پیش قبر و خاک و خاک طبیعی و تا یواش یواش اجزای ما چه بشه ببینیم حالا دست حرکت جوهری در عالم طبیعت برای ما چی تقدیر دیده، باید کجاها باز و بریم به تحول در دنبال جسمانی خودمون میریم. بله این کجا و اون نفس ناطقهی که نطفه میشه، اول علقه میشه، مزغه میشه، به مقام خیال و عقل مجرد میشود، باز مگه ول میکنه و روحانی میشود و با عقل فعال که روح القدس هست میپیونده. حالا اینا میپیونده دیگه لحف روشنه، یعنی با او اتحاد وجودی پیدا میکنن، چون هر که اشتداد جوهری است دیگه آقا، نه اینکه یه موجود عقلانی عددی یه جایی سوا هست و به ایشون از اینجا داره راه میری که مثل ما از اینجا تا به حرم مبارک راه میری، یه لحظه قدم ما میرسه دم درش و بگیم وصول پیدا کرد، اینجوری دیگه حرف روشنه نباشه. بله که روح القدس هست و به عبارت اخرى نفس به سبب تبدلات ذاتی جوهری در سبیل اتصال و استمرار از مقام طبع، از مقام طبع اون روزی که نطفه بود، نفس از اون موقعی که قوه در نطفه بود و کم کم شده نفس نباتی، نه از اونجا به حرکت جوهری را افتاده از طبع به ارتقا و به اعتلا و ارتقای وجودیش به کجا رفته؟ به سرحد وحدت حقه حقیقیه زلیه میرسد، که وحدت حقه حقیقی زلیه مقام صادر اوله در نظر آیان عرفا و در نظر حکما عقل اوله، اما الواحد لا یستر منه الا الواحد، یعنی از وحدت حقه حقیقیه سمدیه خدای متعال وحدت حقه حقیقیه زلیه صادر اول صادر میشه در قوس نزول و انسان در سیر سعودی تا به اونجا میرسه و وحدت حقه حقیقیه زلیه پیدا میکند که مظهر وحدت حقه حقیقیه الهی است، ولذا در سیر نزول صادر اول مظهر اتم الله، اسم شریف جامع الله، و در سیر سعودی هم انسان کامل نفس محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که هر کسی بتونه نفس محمدی بشه صلی الله، هر کس بشه او هم میتونه مظهر اتم اسم شریف الله بشه، مظهر اتم. منتها به تعبیر جناب محی الدین فرمود که امام امیر المؤمنین مظهر اون چیز اون صادر اول شده و کان اقرب الناس الیه امام العالم سر علی ابن ابی طالب امام العالم سر الانبیاء، نمیدونم چه اجمعی. این در این فتوحات چاپی چیز نیامده، چاپی مصر نیامده، اما اون آقای عثمان یحیای مصری باری کلا خیلی همت به کار آورده در اول همین چیز را، فتوحاتی که تصحیح کرده از روی چهار تا نسخه، دو تا نسخه اصلی دست خط شیخ. به به به، اینقدر آدم خوشحال میشه. اینو یکی نسخه اصلی دست خط شیخه که خود شیخ این را در همون سفری که تو مکه بودن، حدود 11 سال در مکه تشریف داشتن، اونجا نوشتن که تاریخ هم داره از کجا، از سال 1300 و نمیدونم چه، بله چه شروع شد تا 1000 و چه به اتمام رسید، و نه 1000 نه نمیدونم 630 و چه شروع شد تا 640 و چند به اتمام رسیده، که گویا 11 سال 11 سال خورده اونجا اصل فتوحات اولین بار نوشتن، اونجا نوشتن. بعد دوباره که برگشتن اومدن در شهرشون در قونیه، اینجا هم باز دوباره شروع کردن اون فتوحات را. حالا چی بود اونجا به صورت تیک پاره ها بود، مثلا حالا نسخش به چه صورت، یاد داشتاش بود چه بود، اینجا دوباره پاک نویس کرده چه کرده، دوباره باز فتوحات را خودش نوشته با دست خط خودش. اینم باز تاریخ داره که این نسخش نوشته از سال فلان شروع کردیم، سال فلان به اتمام رسوندیم، که یکی گویا 4 سال طول کشید. اون اولی 11 الی 12 سال طول کشید، نه چون اولین بار خطا انشاء بشه و مطالعه رو بگیری و در مکه و توفیق پیدا کنه حرفا رو پیاده کنه طول کشید. اینجا نه، حالا چون مطالبش آماده بود دیگه، در این دست خط دوم بعضی از مطالبی که در دست خط اول نوشته بود رو نیاورد، بعضی از چیزایی هم خود انسان دیگه دوباره و نوشته خودش رو میخونه، دوباره پاک نویس میکنه یا مجددن گاهی میبینی یه جمله رو کم میکنه، زیاد میکنه، حذف میکنه، مثلا چه میکنه، اینا هست. بعد اینو نوشتن که بعد یکی از شاگردانش باز از روی این نسخه دومیش ایشون هم استنساخ کرده، که به لطف الهی این نسخه استنساخی هم هست شمال شاگردش، این هم الان موجوده. اینا الان همه در قسطنطنیه موجوده، در استانبوله، به قول امروز ما میگیم ترکیه، اینا در اینجا موجود است تو قونیه ایشون و چیز مال شیخ اکبر محی الدین اینجا موجوده. یه نسخه دیگر هم که نسخه چهارمی هم که ایشون نقل کرده، اون دیگه طبع قاهره است. بعد قاهره گویا به نسخه اولی یه چاپ زدن که آجون فرمودن من این نسخهشون رو دارم، متاسفانه کامل نیست. این طبع قاهره به امر میرزا نمیدونم چیه که اسمش حالا یادم نیست، میرزا چه، ایشون دستور داد که باید فتوحات رو به اون نحوه چاپ کنید و اونها این رو بر اساس اون نسخه اصلی چاپ کردن. این نسخه اصلی چاپ شده در مصر هم، اینم خیلی خوبه، اینم که نسخه چهارمی میشه. اون سه تا تقریبا دو تا دست خط شیخه و یکی استنساخ یک شاگرد جناب ایشون هست از دست خط ایشون. خب باز اون سه تا نسخه خیلی خوبه. یکی هم این چاپ شده یه طبع مصر و قاهره است که اینم روی اون دست خط ها تصحیحش کردن و چاپ کردن، اینم خوبه. متاسفانه این را هم الان چاپش رو مصری ها دیگه نکردن و یواش یواش کتاب چیز شده، یعنی یه زرنگی که اینا دارن جلوی چاپ کتاب میگیرن، بعد کم کم نسخه بر اساس تطور زمان خودش از بین میره. بعد افرادی هم که این نسخه ها رو هم دارن هم دارایت که نمی کنن دا بیچی دیگه، و الان این نسخه طبع واهر هم پیدا نمیشه که آقا فرمودن من اینو دارم به حمدالله، اما متاسفانه فقط کامل نیست. اونجا میبینید که این جاهایی که جناب شیخ به امام امیرالمؤمنین دیگر ائمه میرسه به لفظ امام 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 اینا نام میبره، تو این طبع خیلی قدیمی مصر هست که الان جدیدی ها دیگه نداره. جدیدی باز همه رو برداشتن و جدیدی تمام جاهایی که ایشون از ارادت به مقام ولایت کرده و اینها همه رو باز برداشتن، که الان این چاپای چهار جلدی فتوحاتی که تو بازار بیروت اینا چاپ میکنن خیلی قشنگ و بله خوشگل و خوشجلد و اینا نه، اینا الان همه روشون قشنگه، در اون متاسفانه دستمزدکاری شده. حالا داشتن باید داشته باشیم، ایبی نداره، باید بخریم داشته باشیم. این آقای عثمان یحیی الان تقریبا این میشه چی، پس پنجمین نسخه بله نه اون چهار تا نسخه بود، این یکی که باز دوباره مجددا مصر چاپ کرده تحریف شده است، این پنج تا، این نسخه ای که الان عثمان یحیی زحمت کشید تا 14 جلدش چاپ کرد، یعنی تا تقریبا اواخر این جلد، این چاپ ششمیش خیلی باز خیلی زحمت کشیده شده که اینم نگاه کردم دیدم اینم تبه قاهره است، مثل این که دستشون در رفته بود متوجه نشدن و ایشون تا 14 جلد رو که چاپ کرد و پخش کرد اینا تازه متوجه شدن که ایداد و بیداد ایشون داره فتوحات رو به روش اون نسخه های قدیمی داره چاپ میکنه، نه به این تحریف شده مثل که این بیچاره رو گفتن این مثل که شیعه است و خلاصه شبهگری کردن که نه این حتما رافضی است و خلاصه از قاهره درش کردن، الان آقای عثمان یحیی عزیز را از قاهره بیرون کردن بیچاره را. بله این زحمتی که کشیده مجددا اومده این فتوحات رو به همون نسخه های اون آقای و اون آقایی که دستور داده بود از آقایون مصر که خوب چاپ کردن اونو، یعنی از روی یک نسخه چاپی برابر با اصل و از روی سه تا نسخه دستخط ایشون داشت الان تصحیح میکرد و چاپ میکرد، خب دیگه خیلی عالی میشد اصلا تا اینجایی که الان الحمدلله چاپ شده دیگه تصدیق میفرمایید که تا این 14 جلد دیگه الان ایشون اون 4 جلد رحلی رو گرفته 14 جلد وزیری با این تصحیحات و آخرش هم لغات زده و فهرست زده هر جلدی رو مجزا، خیلی زحمت کشید، خیلی زحمت کشید اصلا بر گردن عالم علم ایشون حق داره، خدا حفظش کنه انشاءالله به حق سر مقام ولایت ایشون محفوظ بداره. این آقا این نسخه ایشون الادم داره تا اینجای فتوحات، هر پنج تا نسخه قبلی رو داریم دیگه، همه چی رو داریم، یعنی هر چه فتوحات اصلی هست تا اینجا همه رو داریم دیگه، حیف شده از این به بعد را بیشرف ها جلوگیری کردن، حالا خدا کنه که ایشون رو که از قاهره بیرون میکردن این نسخه های خودش را مثلا با خودش برده باشه، گویا الان در لبنان به سر میبره. ما به بعضی دوستانی که ذریت بودن گفتیم آقا محض رضای خدا یه جوری ایشون رو پیداش بکنید و این الان حیف آقا، این را الان مثلا باید دولت ما مسئولین ما اینا که بالاخره دلسوخته علمی هستن برن این بیچاره بگن آقا ما نازتو میکشیم بفرما اون نسخهاتو بگیر و بیا اینجا و اینجا این ساختمون تو، اینجا این تحقیقات تو، بشین این کتاب رو به اتمام برسون که خیال ما راحت بشه از ناحیه فتوحات. و الان این نسخه ایشون رو شما نگاه بفرمایید، باب ششمش احتمالاً تو جلد دوم میفته یا جلد سوم، خیلی عرض میکنم پرتحقیقات کار کرده، نسخه های مختلف رو همه زیر یاد داشت کرده. و اونجا وقتی میرسه به این جمله که اکان اقرب و ناس الیه به این مقام صادر اول رسیده علی ابن ابی طالب، اینجا ایشون داره امام العالم تو اون نسخه اصلی داره، تو این چاپای جدید برداشتنه، اینجا دیدم تو حاشیه تو تعلیقه ایشون آورده که طبق اون نسخه اینجا امام العالم داره و سر الانبیاء نمیدونم چه اجمعین داره، اینا رو یادداشت کرده، خیلی کار میرسه، خدا حفظش کنه انشاءالله. بله خب قرازمون اینه که این انسان باید به حرکت جوهری آقا بتونه ارتقای وجودی پیدا کنه و متحد با صادر اول بشه و به وحدت حقی حقیقی زلیه برسه و کون جامع می شود، کون جامع. آخه برادر اون روزی که این انسان این خاتم انبیا نطفه بود در صلب پدر در رحم مادر، او کون جامع بالفعل نبود آقا، بله قابلیت اینو داشت که کون جامع بالفعل بشود، اما نبود که، اون موقع بالقوه بود، بعد کون جامع بالفعل باید بر اساس حرکت جوهری بشه، اونم کونی که این کون جامع باشه، یعنی دیگه تمام اکوان همه را یک جا داشته باشه که کون را، کون جبروت، کون ملکوت، کون ناسوت و کون مثلا اونچی و یه عبارت دیگر هم داره، بله هاهوت و ایشون باز تمام این اکوان همه را یک جا داشته باشه، اون چه خوبان همه دارن ایشون تنهایی همه اون خوبی ها رو داشته باشه که کونی بشه که جامعه تمام حضرات بشه. خب این باید با حرکت جوهری بشه، قربون شیخ و رئیس بشویم. آخه این به ولی این به چیز نمیشه آقا، به خدمت شما از کنیم، به حرکات در اعراض این نمیشه. و وانگهی جوهر جوهر مجرد ولی طبیعی خب خلاصه از عالم غیب هم به نظر شما اومده باشه، به نشأه طبیعت که رسیده، شما هم که مثل افلاطون قائل به تذکری بودن علم نیستی، قائل به عقل هیولانی و بالملکه و بالفعل و بالمستفاد این مسیری، خب از اون روزی که عقل هیولانی هست قوه، از قوه میخواهد به فعلیت برسد، حرکت میخواهد، این حرکتش بالاخره اگر برای اون آقایان دفعت هم باشه، برای این همه مردم به تدریج آخر حرکت توش هست، استکماله. و هر حال بی حرکت جوهری نمیشه. فتدبر جدن و جیدن، خوب دقت بفرما که بالحرکته، که این همه که الان شد از نطفه آمد تا به وحدت حقی حقیقیه زلیه رسیده و کون جامع شده، اینها بالحرکت تخرج و کمالات و نفس من القوت الالفر، باید به وسیله حرکت تحقق پیدا کنه که کمالات نفس از قوه به فعلیت را پیدا کنه، وگرنه بدون حرکت جوهری که نمیشه با صرف حرکات در اعراض. خب بعد علاوه از این به تعبیر دیگر جناب سر و متعلهین که حکمت و صانع فل انسان، حکمت صنعت حق متعال سازندگی خدا در انسان اینه که انهو این حق متعال این صانع در رابطه با انسان کسف اللطیف و لطف الکثیف، و اینجوری کرده که شیء کثیف را لطیف میکنه و شیء لطیف را کثیف میکنه. خب مجرد مادی میشه، الله اکبر، مادی مجرد میشه، مادی کثیف، کثیف اصطلاح فلسفه، مجرد بشه. این صنعت مهمه که یخرج الحی من المیت بفرمایید. خب بعدم میفرمون بدون که کتاب ما دروس اعتاد عاقل معقول اینا، انشاءالله در خدمت این کتاب ها بازم میرسیم و این فرمایش رو به عرضتون تقدیم می‌داریم که الان صرح العیون را یکی از عین‌های 66 گانه‌اش که خوندیم، متن عیون را هم یکی همین بود دیگه، که خداوند صنعتش اینه که لطیف رو کثیف می‌کنه و کثیف رو لطیف می‌کنه، که اونجا مطرح شد و روشن شد که یعنی چه. بعد تو صرح العیون خب آقا بیشتر شرحش میدن و انشاءالله بهش می‌رسیم. تفسیر دوم که میشه گلبان، ممکن است که این برهان را با برهان چمن پنجم این دشت که برهان حرکت تکاملی تبایی است وفق داد و در هم ادغام کرد، ولیکن هر یک را جداگانه در اثبات حرکت در جوهر وجهی خاص است و تدبر. چون اونجا هم الان همین بحث رو داشتیم دیگه، نظر شریفتون هست در اون برهان پنجم همین بود که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم، و خیلی برهان طویل و زیلم بود، چندین صفحه در خدمتش عرایزی تقدیم داشتیم، حرفای یک جوره، اما بالاخره با توجه کرد که این برهان اون بیشتر نکتش در وصول به غایت مطرحه، اون برهان بیشتر نکتش در این که بالاخره تبایی تکامل داره، بیشتر اون برهان داره تو تکامل نفس حرکت حرف میزنه، اما این برهان بیشتر داره نتیجه ی حرکت را که رسیدن شیء متحرک به اون غایت و هدف داره او رو بیشتر روش دقت میکنه. ولذا گرچه میشه ادغام کرد، اما دو تا برهان جدا قرار بدیم، وجه خواستم براش هست که دوئیت رو مراعات کنید، دو تا بشه. یه وقتی داریم میگیم آقا تبایعه جوهری اشیا نمیتونن بی حرکت باشن، که داریم حرکت رو روی عنوان تبایعشون به کار میگیریم، یه وقتی میگیم آقا بالاخره تبایع اشیا آیا مقصود دارن یا ندارن، ما نمیتونن که به مقصودشون برسند و بدون حرکت جوهری باشن، بالاخره باید و در وصول به غایت و هدف خودشون باید حرکت جوهری را داشته باشن که تا بتونن به مقصد برسن. تفسیره سوم که میشه گلبون در ذیل برهان پنجم همین باق همونجا از جناب شیخ رئیس رضوان الله تعالی علیه کلامی کامل نقل کرده این که فرمود کمال العالم الکونی تن یحدث منه انسانون، دیگه عبارتی داشتیم که کمال عالم کونی در این است که از حق متعال از این عالم کونی یک انسانی خلق بشود که بله الله جان 61 بله همینطور بله صفحه 61 اونجا گفتیم کمال عالم الکونی ان یحدث منه انسان و سائر الحیوانات و نباتات یحدث اما لعجله، اصلا کمال نظام طبیعت یعنی با آدم درست بشه، به یک تعبیری عالم کارخانه آدم سازیه، به تعبیر شیخ این میشه اصلا کلن عالم کارخانه آدم سازیه. بعد یک کسی بفرماد آقا پس این همه این مورچه و سگ و نمیدونم قورباغه و این همه اینا پلنگ و گرگ و اینا پس اینا برای چی درست شدن؟ خب ولی یه زمین و یه آفتاب و یه ولی اینها بود و به اقتضای طبیعت انسان بود و هر جور دلش میخواستم ایشون بگرده و باز اینا چی الان اینا پس چرا پدید آمدن؟ میفرماد این سایر حیوانات و نباتات اینا یا برای همین انسانه، خب بالاخره همین انسان گوشت میخواد، نون میخواد، آب میخواد، میوه میخواد، سبزی میخواد، اینو باید اینو باشن نه؟ اما لعجل این آقا جانه یا اما لعلا تزیع الماده، یا به خاطر اینکه این نظام هستی به این عظمت، حالا این همه مواد جسمانی توش هست و هیچ کدومم که به حرکت جوهری آرامش هم که ندارن، یعنی به تعبیر ما ولی آرامش هم که ندارن، خب حالا گاهی یک ماده زیاد میاد خداوند میبینه اینو درست میکنه اونو درست میکنه و بشه اینا هم در جای خودشون درست شدن، چیکار به انسان دارن، انسان مشغول کار خودش باشه. ولی این خب پس بنابراین هدف اصلی نظام هستی انسان سازی همینه، کمال هست کمال عالمیه که اگر عالم هستی باشه و انسان توش نباشه عبث خلق شده. ولی این طوری میشه، پس هدفمند بودن آدم عالم در خلقتش زیر سر این است که انسان میخواد، برای همین است ساخته شده که انسان پیدا بشه. کمال عالم الکونی ان یحدث منه انسان. خب آقا جان آقا شیخ رئیس تو به این خوبی این حرف شریف و به این بلندی رو زدی و چجور شد که شما با قضیه حرکت جوهری موافقت نکردی؟ این حرف به این خوبی تویه که خب آخه عالم جوهر عالم جوهری کونی طبیعت چجور بود انسان بسازه بدون حرکت جوهری؟ و خودت نمیفرمایی کمال عالم کونی یعنی عالم طبیعت عالم نظام هستی از طبیعت و عقل و همه مطلقا اینا به این است که باید انسان ساخته بشه. خب انسان به کدوم حرکت ساخته بشه؟ به حرکت در اعراض؟ بله. چی این جمله به این عظمت رو تو فرمودی ما از تو یاد گرفتیم اومدی حرکت جوهری رو نفی کردی حیف شده. بله. خب جای تعجب است که چگونه اون بزرگوار با چنین حکم حکیم به حرکت در جوهر و جسمانیت الحدوث بودن نفس مستفسر نشده. بله خب چی جوری شده؟ عرض میکنم که گاهی بزرگان در یه جاهای لغزش پیدا میکنن که اصلا جای لغزش نیست. شیخی بتونی که این جور ذهنش قوی بشه که این جمله به این عظمت رو بگه که اصلا عالم کارخانه انسان سازی است، بعد بگه در این کارخانه انسان سازی حرکت جوهری اصلا وجود نداره، فقط با حرکات در اعراض قرار انسان رو بسازن. ای قربونت برم جناب شیخ، آخه با حرکات در اعراض که آدم ساخته نمیشه که. چی؟ این جمله به این عظمت عالم کارخانه انسان سازی است، اما تو این کارخانه اصلا حرکت جوهری وجود نداره. ف فقط حرکات در اعراض همین این حفظ شده، با اینکه سرانجام به اتحاد عاقل به معقول اذعان و اعتراف نمود. اونجا را هم اول مخالفت کرد. بله خب، یک کسی بگه عالم کارخانه انسان ساز، دو بگه اتحاد عاقل معقول رو که اوائل نپذیرفته بودم الان قبول میکنم، ولی حرکت جوهری و جسمانیت الحدوث بودن رو نمیپذیرم. بله که انه آدم میخواد مثلا یه مطلبی که چهار تا مرتبه داره، مرتبه اول او رو بپذیره، مرتبه چهارم او رو بپذیره، دو تا مرتبه وسط او رو جوف کنه، خالی کنه، بگه نه این نه. خلاص این شی چجور از اون مرتبه اول یک دفعه اومد چهارم، این وسط چیکار کرده؟ بله که عالم کارخانه انسان سازی است به این خوبی، بعد از اون ور اتحاد عقل معقول هم بپذیری اما حرکت جوهری نپذیری، معقول هم بپذیری اما حرکت جوهری نپذیری. خب حرکت جوهری نپذیری کدوم اتحاد عقل به معقول درست میشه و چجوری از کارخانه عالم آدم ساخته میشه؟ و حال اینکه بدون سخت انکار و استنکاف داشت. اوائل حرکت اتحاد عقل معقول رو نمیپذیره اما اواخر قبول کرده. حالا به تفصیلی که در عیون مسائل نفس و شرح آن و به خصوص در دروس اتحاد عقل به معقول تقریر و تحریر نموده. خب حالا گربه فائده، من دیگه کنارش یادداشت کردم، بله گفتیم نمیشه هیان، بله گربه فائده تا کم کم ملکه بشه. عارف رومی در آخر دفتر دوم مثنوی معنوی میفرماید، این واقعش رو نگاه بفرمایید، اشعاریشون هست مربوط به آمدن جناب حضرت خاتم انبیا به مدینه و اختلافات بین دو تا طایفه اوس و خزرج انصار را به اتحاد آقا جان تبدیل فرمود. بله خدا رحمتش کنه، میره جناب مرحوم کی؟ مرحوم جناب مولوی. بله یه واقعه تاریخی رو گرفته و چقدر قشنگ این رو تشبیه و تمثیل کرده، گفت حالا غورها، غوره، غورهی که میخواد بعدن انگور بشه، غورهی که قابلیت اینو داره که کم کم به سرحد انگور برسه، این میبینید که این غوره ها الان این اوس و خزرج و اینا مثل غوره هم. اینا میتونستن، میتونن انگور بشن، میتونن با هم جمع بشن اتحاد پیدا کنن، اما الان چون غوره هم کالن نفختن با هم دیگر اتحاد دارن. بعد میبینی به دم یک اهل دلی ناگهان همه یکی شدن. بله حالا تمثیل و تشبیهی که بله مولوی کرده اینه. خب اینها را آقا این اسرار این حوایق از زبان یک انسانی مثل مولوی، این بدون ولایت نمیشه. آقا کی ذهنش الان میکشید بیاد اختلافات بین قوس و قوس و خزرج را تعبیر کنه که بعد اینا الان فعلا غوره هم غوره هم نفختن، اما پخته میشن، خوب میشن، منطقه یه صاحب دمی میخوان، یک نقطه وحدتی میخوان که غوره های نیک کیشان قابلن، غوره هایی که خیلی خوبه اما الان قابلیت دارن، ولی غوره هم میتونن انگور بشن، از دم اهل دل آخر یک دل هم. پیغمبر اکرم که تشریف بیاره میبینی نه یکی شدن، چون صاحب وحدت و نقطه اتحاد نداشتن از هم دیگر جدا بودن و سالیانی در مقابل هم دیگر چه شمشیرها کشیدن و چه خونها ریختن، اما با این حال باز غوره هایی بودن که میتونستن قابلیت اینو داشتن که یکی بشن، فقط یه اهل یه نفس یه اهل دل میخواستن که اینا رو جمعشون کنه. سوی انگوری همی رانند تیز، اهل دل حالا که آمد پیغمبر اکرم که تشریف فرما شده، همین غورها حالا میبینی به سرعت دارن به سوی انگور میرن، رانند تیز تا دوی برخیزد و کین و ستیز، که دیگه اختلافات از بین بره یکی بشن دیگه، تا دوی برخیزد و کین و ستیز که همه از بین بره. پس در انگوری همی در رن پوست. بله حالا دیگه و عکس شده، قبلا که با هم دیگر اختلافات و تو سرم میاد، الان نه خیر، الان دیگه همه دارن پوستشون رو میدارن که آه ما مردیم که غوره بودیم و انگور بشیم. پس در انگوری همی در رن پوست، که همه میخوان الان در انگور یکی بشن، از پوست در بیان تا یکی گردند و وحدت وست او، که بیان در پیغمبر اکرم با هم اتحاد پیدا کنن. آفرین با عشق کل اوستاد که جناب خاتم انبیا باشه، صد هزاران ذره را داده که ها نفس ناطقه هم همینه، این همه اجزاء ظاهری بدن های کیل اینجور جمع کرده به این خوبی راحت 40 سال 50 سال 70 سال دست ما همه شکل او وضع او حال او بگیریم بنشینیم بخوریم، تمام اجزا از همدیگر پراکنده، پراکنده ها رو کی جمع کرده؟ روی کدوم محور اینجور جمع شده؟ آفرین با عشق کل اوستاد که میبینیم با عشق به ایشون 100 هزاران ذره را داد اتحاد، همه با هم جمع شدن. بله حرف اوس و خزرجه، اما چقدر این را در قالب مسائل حکمی پیش کشیده که بالاخره اینا قابلیت برای رسیدن به فلون فعلیتی داشتن اما مخرج نبود که اینها را از قوه به فعل برسونه. خاتم انبیا که تشریف آورد همه پوست رو بله شکستن و دریدن و که ما میخوایم یکی بشیم که دیگه من نباشم و شما شما نباشید و هم با هم یکی باشیم دیگه، باز برای چی من و تو بکنیم؟ متعلق سبزواری در شرح تا یکی گردند و وحدت وصف اوست فرماید. خب اینا الان همه غوره بودن درست، کی میتونن یکی بشن؟ موقعی که به سوی مقصد راه برن، اگر هدف رو در نظر بگیرن و همه به سوی یک هدف برون، در هدف با هم که رسیدن یکی میشن. تا موقعی که به هدف نرسیدن از هم پراکنده هستن. ولذا متعلق سبزواری فرمود چه وصول زلقایت به قایت به نحو تحولات است. واقعا اگر غوره میخواد انگور بشه بیان همه یکی بشن، خب لازمش اینه که تحول ذاتی جوهری پیدا کنن، نه وگرنه به صرف این که حرکت کم و کیف دارن که نمیتونن غوره ها با هم بیان در انگور پرده به درن و یک حقیقت بشن. که این اتحاد عاقل به معقول میخواد، این حرکت جوهری میخواد، این که یک ذل غایتی، یک موجودی که دارای غایت و هدف است بخواد به غایت و هدف خودش برسه، این لازمش این است که با تحول جوهری ذاتی داشته باشه، نه به محض غرب اضافی. خب حالا این غوره ها رو بیاریم الان از درخت بشینیم و حرکت جوهریشون رو قطع کنیم و بریم اینجا کنار هم دیگر بذاریم بگیم غوره ها انگور بشید، خب نمیشه. اینا باید در اون درخت داشته باشن، اون نقطه وحدتشون باید باشه که در اونجا با هم یکی بشن، وگرنه اگه تو نقطه وحدت نباشن به حرکت جوهری نباشه که به صرف این که با هم دیگر زمیمه شدن اضافه شدن که یکی نمیشن، که ترکیب انضمامی میشه، ترکیب اتحادی نمیشه. چنان که بعضی از حکما در استکمالات نفس ناطقه قدسیه اتحاد نفس را به عقل فعال قائلن، که این باید بر اساس حرکت جوهری بشه، روی مبنای اتحاد عقل معقول باید بشه. بله یک جبرئیل جدا اونجا بیرون بود و اومد اینجا همین الان بله در ساختمون رو زدن، بله یک جبرئیل جدا اونجا اومد دم دروازه و در زد و جناب رسول الله صلی الله علیه و آله بله خب بیا با هم دیگر یه براقی اسبی من دارم خیلی تندروه، با هم دیگر سوار بشیم یه معراج بریم. خب آقا اینا رو با دقت کرد، آقا اینا و اینجوری نباید به این صورت پیاده بفرمایید. بالاخره جبرئیل وجود مادی داره، وجود عقلی داره، چه نحو وجود است؟ عالم گسترده‌ای نیست. اگر حدیث به این زبونی که همه مردم بفهمن فرمود، خب تلک الامثال و نظره به حال ناس، تو ببین نکته چیه، تو هم که مثل شترچران عرب بیابونی نیستی که آقا نه حدیث اینو فرمود. آقا حدیث اینو فرمود، اما حدیث که نمیتونه بیاد فلسفی حرف بزنه، مردم باید همه بفهمن. حدیث که نمیتونه، امام معصوم که نمیتونه بیاد به قالب ریاضیات و مثلا معادلات ریاضی اینا حرف بزنه، میتونه آقا جون حرف بزنه اما نمیزنه، چون امام مردم است، باید مردم ساخته داشته و یه جوری حرف بزنه. پیر مردا، پیر زنا، باسوادا، بی سوادا، در هر رشته هر کسی یه جوری بالاخره یه کمی بتونه بفهمه آقا. بعد جناب عالی درس خونده حوزوی کتل تهی کرده نباید بیای تو ظاهری یک روایت بگی نه امام معصوم اینو میگه، شما مگه از امام معصوم بالاترید؟ نه والله کسی بالاتر نیست، اما امام معصوم میتونست مثل مولا صدرا و ابن عربی به زبان فلسفه و عرفان غلیظ حرف بزنه، منتها نمیشه. باز امام معصوم امام همه است، امام پیرزن هم هست، اما مولا صدرای همه نیست جان. محی الدین همه نیست، یه عده‌ای فقط توفیق دارن میتونن برن این حرفا رو بفهمن، اما امامان ما رو خدا مأمور کرده مال همه باید باشن. خب مال همه باید باشن، این دیگه اون هنر و اون بله امیر بودن کلامی اینها هست که میتونن اون حقایق و معارف بلند بله ما فوق تصورات انسانی متعارف رو در قالب یه عبارات و کلمات و الفاظی بیارن که چقدر خوب، نخیر، این دیگه از مولا صدرا بر نمیاد، این دیگه از ابن عربی ها بر نمیاد، تمام عالم غیر معصومی جمع بشن، اون جور امیر کلام نیستن بتونن بیان حرفای سنگین رو در این قالب بریزن. نمیشه. این آقایون همه اظهار عجز کردن، گفتن آقا نمیتونی، اینا رو فقط اونها فرمودن، ما نمیتونیم. نمیتونیم، من مأمور الهی هم که نیستیم. بله ما الان اسفار نوشتیم، هر کسی قدرت داره بفهمه بخونه، هر کسی نداشت خون نخونه. کسی که نگفت هر کی اسفار نخونده و هر روز یک صفحه دو صفحه یه جزی اسفار رو نخونده فردا قیامت جهنمی میشه. نه، قرآن بفرمایید، میل کنید همونجا، همون کتاب خدا رو بخونید، همون اسفاره، همون تمهیده، همون فسوسه، چون اینا شرح انفسی او هستن. منطقه این کتاب ها رو هر کس نمیتونه بفهمه. قرار خب اینجا هم حالا روایات بله که این طور که بله جناب پیغمبر خونه بودن شبی و بعد جناب حضرت جبرئیل از آسمون نازل شده و اومد دمه در خانه رسول الله و اینجا و دروازه رو زد و بعد آقا در رو باز کرده، ای جبرئیل شما هستی، چطور شدی وقتی شب میخواد تشریف بیاری منزل دیگه اتاق میومدی تو که در باز و بسته بر نه خواستیم مثلا خانواده هستن دیگه وقتی جسارت نشیم ما ناخودآگاه وارد نشیم. بله خب اینجا چطور میاد فرمایشتون چیه؟ بله بیا من یه براق آوردم که انشاءالله با هم سوار بشیم، میخواییم امشب معراج بریم. خب حرفی نی، اون اگرم فرضی انسانی مثل عبازرم در یه روایت دیگر بگه من رفتم خدمت آقا جان دیدم که با دهیه کلوی نشستم با هم دارم فرمایشات میفرماین، من خودم رو کنار کشیدم گفتم مزاحم خلوت آقا و آقای دهیه نشین که خب شاید فرمایش خصوصی داشته باشن. بله دهیه کلبی که رفت، من رفتم، آقا به من فرمود ابوذر و شما شناختی کی بود؟ گفتم خب بله آقا جان دهیه بود دیگه. فرمود نه جبرئیل بود، ما حرف خصوصی نداشتیم، میتونستی تشریف بیاری. خب این معلوم صورت تمثلی جبرئیله، باید اینو بحث علمی کردی همینجوری. بله حرف روایت گفته اما توفیق فهم روایت مشکله. حرفی نیست آقا، این اینجور نیست که این چهار تا 100 تا 200 تا 500 تا 1000 تا 10000 تا روایات اینجوری را این معناش این نیست که مولا صدرا ندیده که خودش راوی حدیثه، این معناش این نیست اینو شیخ بهایی ندیده، اینو میرداماد ندید، این را علامه هلی ندید، دیگران ندیدن، خواجه طوسی ندید، اینا همه خودشون روات احادیثن، اینا دیدن. و تازه علاوه از این که اینا از بس که در قرآن خوندن شبان روز تثبت دارن، شاید خیلی بله در کسانی که این طرف طرفدار ظاهر قرآن هستن اینقدر قرآن خونده باشن، اینا خودشون مفسر قرآنن، اینا رو دیده دارن، اما این معناش این نیست آقا مولا صدرا اینا رو ندیده و نفهمیده و همینجوری تو خونه مثلا نشسته چهار کلمه حرفی رو گرفته بافته. این نیست، نه اینا راوی حدیثن، مفسر قرآنن، ظواهرم میفهمن، باطنارم میفهمن، منتها مشکل مستشکلین اینه که ظاهر رو میفهمن از باطن خبر ندارن. الان فقط تنها گیر این شده، وگرنه شما مگه اهل باطن بشوید به اهل باطن ها اینقدر اشکال نمیفرمایید. تا تو ساحل پیمایی ظاهر آدم باشه البته با اهل باطن در جنگه، که البته اهل باطن با اهل ظاهر جنگی ندارن. چه جنگی؟ ای دیگه ذالک مبلغ و هم من الاه، به تعبیر شیخ الرئیس در اشارات فرمود ذالک مبلغ و هم من الاه، حرفای آیون متکلمین رو در خلقت که نقل میکنه. بعد میفهمه ها اولای ها اولای دیگه، اینا همین اندازه هستن دیگه، حالا بگیر هر چی باش بجنگی جز این که بیشتر سر خودت بلا در بیاری چیز دیگر نی، این فایده نداره، این سکوت کن بذار هر چی میخواد بگه بگه دیگه. بعد خب حالا حرف در این بود که اینها به صرف قرب اضافی نمیشه که مثلا پیغمبر بیاد با جبرئیل غرب پیدا کنن با هم دیگر دوتایی و روی اسب و براق مادی طبیعی و بعد بریم آسمون بگردیم بیایم که شده معراج ما، این آسمون ظاهری بریم بگردیم و بیاییم و شده معراج ما و بعد اونجا رفتیم اون کهکشان دیدیم اونجا چه دیدیم. این اندازه را اگه این باشه که الان هم آیون آپولوسازای کتاب ستاره مشتری اینا که رفتن پیاده هم شدن، خب اینا معراج رفتن دیگه، بالاخره کم نیست الان این مقدارش هم کم نیست بیچاره، خیلی زحمت کشیدن. اینها آقا به حرکت جوهری معراج باید به مبنای حرکت جوهری و اتحاد عاقل به معقول باید تفسیرش بفرمایی، به لبش برسی، به سرش را پیدا کنی. بله، حالا یه وقتی جلسه ای هست بندگان خدای تشریف فرما هستن که به این معانی سنگین نمیتونن برسن، خیلی خوب، حالا اونجا صورت حدیث رو براشون نقل بفرما و جناب جبرئیل تشریف فرما شدند و با پیغمبر به معراج رفتند و جناب رسول الله در معراج بله گروه های مردم دید و این گروه جبرئیل چرا اینجوری هستن؟ خب بله مردم اینها اسرار داره، لطائف داره، بواطن داره، اما الان اجازه بفرمایید محضر شما نمیشه، زحمت میفتید و الان خسته میشید و خسته کردن شما هم چیز صحیح نیست و روایت راجع به ربا، راجع به دزدی، راجع به نمامی، راجع به چه اینا هست. حالا مردم بابا جان درو نگید، اگه درو بگید اینجوری میشه. حالا بگی آه این صور برزخی است و این از ملکات نفس ناطق است و اینا همه خیال میکنن که مثلا یه چند کیلو خیار خریدی با اینا چجوری بخوریم، اینا حالیشون نمیشه. بله اون اسرار حالیشون نمیشه، اما این تلنگر به اینها باید زد. همیشه آقا حواسمون جمع باشه در جلسات حرفا که به اینها بگیم آقا این روایت ظاهرش اینه اما خبرهاییه، منتها الان نمیشه دیگه. اجازه بفرمایید این نکته ای که الان مربوط به بحث میشه و میخوایم یه پند و موعظه و یه کمی شما رو بترسونیم که رفتید همین الان تو بازار اینها، یه وقتی دست به خلاف و گناه نزنید، بدونید صبر به حالا اینا هست و میشه هم گاهی، خب الان هستن تو بین مردم جوان ها اینا خیلی هستن، میشه هم بگیم خب حالا مثلا این روایت مربوط به ملکات نفس ناطقه انسانی است که اینا تجسم اعمال هست، صبر برزخی سازه. منطقه الان آقایون اینا رو بخون برای شما توضیح، یه چند کلمه رو آدم میگه و حالی چهار تا دو تا یکی شد این گوشه کنار تشنهی باشه، او یک دفعه بعد از جلسه میاد یقیتون رو میگیر، میگه آقا اون چی بود؟ آقا ملکات بود، نفس ناطق، اینا یعنی چه؟ خب خیلی خوب، شما قرار تور بیفتی بفرما بریم ولی برای شما اینجا حرف پیاده بشه و این دیگه آقای عزیز ریاضی خوندی، شیمی خوندی، مهندسه راه و ساختمانی، من نمیدونم تو شغل، میگه خب برای فلان چیز اینقدر درس خوندی، آقا این حداقل باید اون مقدار درس بخونی تا برات روشن بشه که یک کمی اجتماع تکون بخوره، همچون نباشه که یک عمر بیان و بیفتند و اینطور. الحمدلله ده پونزه جلسه بود، پونزه جلسه فکر کنم رفتیم. بله خب من یک کمی دیگه اوائل رو مثلا یک کمی کوتاه و اینا که سنگین نشه و خدا بعد رفتیم دیگه خوبه. حالا جوان های تعدادی میان اما بیشتر همین پیران هستن، پیرانی که بعضی ها از پیری دیگه باید پا رو دراز کنن، بعضی ها شاید هم دیگه خیلی زحمت افتادن نشستن باید دراز میکشیدن کلن جنازه میشدن. ما حرفهایی که زدیم اینها یعنی یک کمی دهگاهی گوشه کنار من آفرین میدم این پیرمردها. حالا این خدا رو باریکن ما معلوم شد مثلا فلانی دکتر بازنشسته است، بله فوق لیسانس فلانه، استاد دانشگاه بازنشسته، آه پس خوب خوبه خوبه. بله ما خیال کردیم اینجا مثلا پیرمردای روستای ما هستن که اصلا سواد خوندن نمیشن، پیرمرد میشد اصلا پادراز اصلا روش نمیونه. ولی میده آقا اون مطلبی که شما اونجا گفتی این عجب مثلا تعریف تمجید یا چه این چیه، یه کمی بازش کنید فردا میشه باز کنید بشونی با من خدا لیلیشون من چیجوری متوجه اون یه کلمه ما شده من. خب آقا پدر جان شما اینا بله مثلا من استاد دانشگاه بازنشسته هستم. این خب از اینا تو تهران آقا فراغونه پیرمردهاشون نوعا بازنشسته های اینجوری هستن که دیگه حالا مسجدی شده هستن دو بودن بودن فقط اینجوری هم برای ما پیش آمده. از همین ها خوشتر خیلی لذت بردم، پیر مردی بود همین تدریش رفتم که موقع نماز می رفتیم آجا دین پرور نماز می خوندم و هم نماز زور می رسیدیم شرکت می شد. یه پیر مردی بغل من این سمت چپ من برای شما نمی شما جا بود اینجا نشسته بود که تا با هم توی یه صف اینا رو کرد و کجا گفت که من در اذان و اقامه بعد از اشهد و انه علیان ولی الله، این عبارتش اشهد و انه مولانا علیان چه گفته باشه، بعد از این میگم اشهد و انه فاطمه از زهرا اسمت الله کبری، اینو من میگم. بعد من دیگم که الان دیگه ایشون با این ذوق میگه، من میگم دیگه. حالا آدم بگه بله خب ببینیم علما چی میفرماین، بله خب نه آقا اختلاف نظر است و بعضی ها جز میدونه خدا پدر بدونه. بله من هم گفتم آقا جان من هم در اذان اقامه این رو میگم. خب صحبه مطلب اینقدر خوشحال شد مثلا. حالا بعد گفت که خودش حالا دفعه دخل مقدس که اگه تو ذهنت بیاد خب این از کجا من میگم، گفت یک آقا پسر جوونی، حالا با اون پیرمردی و دست لرزه خودش، یه آقا پسر جوونی به من گفته اینو بگو، من دیدم خیلی دلم میشینه، عجب چیزیه میگم. گفتم ای کاش حالا یه امامه داشتم سرتو میگذاشتم تو محقق. واقعا آقا بابا ما که مردیم از دست دوستان خودمون، نه آقا جزء از آن نیست، کشتید شما ما رو. حرفا چود این قلط قلط این طلبه که آقای کش اینا رو نمیخوندن، جزء از آن نیست. آخه خدا پدر بیام کی گفت جزء از آن؟ نه خاطری چرا واقعا آدم از دست این بله این قلط قلط ها اصلا نمیدونن چی کارش کنن. گفتم یک کاش حالا یه امامی داشتم سر تو بگذاشت، تو اهل ولایت و اون سر تو با اسمت حضرت زهرا چه کرده. بله دیگه نگفت که مثلا بله مثلا خب من اینو شنیدم شما تایید میکنید نمیکنید، ما استفتا کنید ببینم میگن. گفت که یک آقا پسر جوانی به من گفته و من دیدم خیلی دلم نشسته، منم میگم. آفرین بودم آفاری کنده، آفاری واقعا تو آخوندی و تو سرت امامه باشه، که متاسفانه دستم امامه نیست، امامه خودم بگیرم بهت بدم، بزرگ خودم از بمیور. هنوز هم که هنوز دارم می جنگم که آقا این بدعت شده و این بیعت شده و این کوفت و بلا شده، خود با تو درد به چه چیز مشغول. بله خداییش اگر پیغمبر اکرم دوچار افرید هایی مثل ابو جهل و ابو لهب و نمیدونم معاویه و اون پدرای افریدش امیه و نمیدونم بوسفیان و هند جگرخوار و برو بیالتو داخل دوستان خودش عمر و ابو بکر و اینها، این خون به دلی ها اگه نبود خب خیلی از اسرار رو میفرمودن دیگه، اسیر شدن بس اینها. و خب حالا جناب عالی هم خیلی خود چرا اینقدر اعتراض میکنیم، مرد هستی بره امشب با آقا جان فاد امیر المومنین ارتباط برقرار کن و به محضر فاطمه زهرا مردی اگر هی اینقدر این قرط و قرط و نمیدونم اونجا بدعته و اونجا فلا و اونجا نمیدونم چه مرض شده، اگه مرد هستی امشب برو توسل کن چله بگیر آقا یا امیر المومنین این جمله به این زیبایی این رو برای من بفرما حرف بزن. و این باید بهت میگن آقا همینی که آیت هم زده گفته همین درسته، ما همین دلمون میخوام. اینا رو که مردشون نیستن آقا، همش بشینند و زواهر اون روایتی با مردیم از دست زواهر روایت شما که باب امتداد علم کردید و امام زمان رو هم که گم کردیم و برن بکنم که امام گفتم چی شده ایشون تفلیم هستن به این فکر نیفتاد که بگه خواب حالا یه جوانی به ما گفت معلوم نیست کی باشه، اینو یه استفتایی بکنیم و از آقایون سر محل من سوال کنم. میگم ولی ما گفتیم منم میگم آقا فکر